بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفر. بسم الله الرحمن الرحيم. آياتي رو از سوره كهف تلاوت میکردیم و دنبال میکردیم ببینیم با روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام آمده میتوانیم یک نسبتی بین اصحاب کهف و واقعه کربلا و اصحاب امام حسین علیه السلام پیدا بکنیم یا نه. چند تا از آیات رو توفیق داشتیم تلاوت کردیم. آخرین آیه رو که در این مجلس به اون اشاره بکنیم و انشاءالله اون نکته رو که اول گفتیم اون رو به عنوان نتیجه آخر انشاءالله عرض بکنیم. آیه است در سوره کهف که بخشی از اون چیزی که انشاءالله متذکرش بشیم در آیه 25 و 26 آمده، همچنین آیه 21 و همچنین آیه 19. در آیه 19 خدای متعال می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. و این گونه ما اونها رو برانگیختیم، بیدار کردیم که از هم بپرسن که چگونه بود این سوال بینشون ایجاد بشه. یکی از اونها گفت ما چه مدت اینجا توقف داشتیم، چقدر توقف کردیم؟ گفتن که یه روز یا یه بخشی از روز رو ما اینجا بودیم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، رب شما آگاه است و آگاه تر است به اون که شما اینجا ماندید، حالا هم به لحاظ زمانی حالا و موارد دیگه. در آیه 21 باز ادامه همین بحث و در آیه 25 و 26 بسم الله الرحمن الرحیم و لبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. اینها در کهف 300 سال و 9 سال اضافه اونجا بودن. قل الله اعلم بما لبثوا، باز در آیه بعد می‌فهمد بگو خدا آگاه تر است به آن چه که اونجا در واقع ماندند و آن چه که داشتند. عرض به خدمتتون که اون چه که از این آیات و از داستان اصحاب کهف ما میدانیم اینه که مدت توقف اونها توی غار برای خودشون معلوم نبود. یه موقع مثلا بین 2 روز و 3 روز شک دارن، بعد یه موقع هست نه 309 سال اونجا بودن، شک بین 1 روز و نصف روزه. خب ما توجیه میکنیم که خب اینا چون خواب بودن دیگه، خدای متعال اونها رو حالا به اسبابی حفظ کرد که بدنشون نپوسه از بین نره. خب حالا آدم بیدار میشه طبیعیه، میگه حالا یه نصف روز خوابیدیم یه تیکه از روز خوابیدیم، طبیعیه دیگه. به هر صورت اون چیزی که مهمه اینه که اینها چیزی از گذر زمان نفهمیدن و زمان برای اونها به گونه دیگری گذشت و هیچ اتفاقی هم تو جسمشون در واقع نیفتاده که اونا بفهمن مثلا چه مدت اینجا. یکی از استفاده هایی که از این آیات و این داستان می شود بحث مثلا قیامت هست که خدا احیا می کند، زنده می کند. استفاده دیگه می کنن از این آیات، این استفاده ها استفاده مهمیه، بحث رجعته که خدای متعال می تواند کسانی را که مرده اند را دوباره برگرداند، به همین زندگی ادامه بدن، زنده می کنه. پس اگر گفتن رجعت، امری نیست که خلاف عقل باشه. اگه گفتن قیامت، امری نیست که خلاف عقل باشه. البته ما آیات دیگر هم داریم که به این مطلب اشاره میکنه، یکی دوتا آیه و واقع. اما اون چیزی که ما از کنار این متذکر بشیم و بریم به سراغش نسبت به این کسانی که خدمت سید و شهدا علیه السلام بودن، شما اگر دقت کرده باشید در نوع تشرفاتی که خدمت امام زمان علیه السلام بوده و علما و افراد نقل کردن، اونایی که سند داشته، تقریبا همه اونها یه وصف مشترک داشته و اونم این بوده، اون فردی که خدمت امام علیه السلام بوده بعد از اینکه امام علیه السلام رفته متوجه شده. بسیاری از موارد اینطوری بوده، مگر خود حضرت اراده فرمودن متوجه نبوده. بعد این تعبیرم هست که انگار خواب بودم. جالبه خیلی از کسایی که کربلا مشرف میشن برمیگردن بدون هیچ هماهنگی این تعبیر رو به کار میبرن، چه زود گذشت، انگار خواب بودیم متوجه نشدیم. من خودم تو کربلا بودم، یه نفر میگفتش که من یه سفر اومدم همین تعبیر رو به کار برد، گفت الانم اینجا هی میخوام یه کاری کنم بگم من بیدارم، مثلا باید یه کاری بکنم، ولی تفاوتش رو حس میکرد. علامه جعفری، محمد تقی جعفری، که یه شرحی نوشته بر نهج البلاغه، خب ایشون خیلی ساده بود، خیلی ساده و صاف و به اصطلاح بیشیله پیله بود، خدا رحمت کنه ایشونو. ایشون یه داستانی داره که من این داستانو از چند طریق شنیدم، هم از اون کسی که از ایشون شنیده و نوشته، هم از کسی که از خود ایشون شنیده شنیدم، شما هم احتمالاً شنیدین. من الان توی ذهنم شاید بعضی از ظرافت‌هاش رو فراموش کردم. داستان اینه که یه عده‌ای از علما طلبه‌ها نشستند و بعد تصویری رو یه نفر می‌خواد امتحان کنه، تصویر رو نشون میده به هر یک از اونها، از این طلبه‌ها، که آیا شما ترجیح میدید که مثلا با این خانم زیبارو به حلال با بوده باشیم مثلا یک شب یا مثلا یک لحظه با امیرالمؤمنین مثلا به او نظر کنید، حالا یه همچی چیزی. و شرطش هم اینه که همه صادقانه بگن. میگه که خب مثلا تصویر رو به نفر اول نشون دادن، نگاه کرد، خب راستش رو بخواین مثلا بودن با این دومی سومی، به این علامه جعفری میرسه نگاه میکنه میگه یه نظر به امیرالمؤمنین رو من ترجیح میدم. وقتی اینو میگه یه نفر دم در میاد از دور صداش میزنه و میگه بیا مثلا کارت دارن، بلند میشه میره مثلا داخلی اتاقی، بعد میگن مگه نگفتی میخوای امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینی، مگه نگفتی یه نظر به امیرالمؤمنین علیه السلام برای من محبوب تر است؟ راست گفتی دیگه. مثلا چند دقیقه بعد خلاص خدمت حضرت، خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا مشرف میشه و یه مدتی طول میکشه تا برمیگرده و سر جاش میشینه. بعد سر جاش که میشینه، این فاصله ای که این رفته مثلا میگه چقدر توقف داشتم اینجا فلان، یعنی واقعا مثلا بیش از یه ربع و 20 دقیقه اینها بود، میگه تمام این اتفاقی که تو این مدت افتاد، تمام این اتفاق تو اون فاصله زمانی بود که عکس رو من داد گرفت از من بده نفر بعدی، میشه چند ثانیه. چجور این زمان در این زمان میگنجه نمیدونیم. ما انکار نمیتونیم بکنیم چون ما مسلط که نیستیم به عالم خلقت. جالبه ما خودمون گاهی از این تعابیر به کار میبریم که میگیم زمان زود میگذرد یا زمان دیر میگذرد، این تعابیر رو به کار میبریم. به هر تقدیر بزرگواران، اون کسی که در این قاره زمان 309 سال برش گذشته، فکر میکنه یه روز گذشته یا نصف روز گذشته. اون کسانی که نزدیک میشن به اهل بیت علیهم السلام، اون کسانی که با اهل بیت علیهم السلام زندگی میکنن، یکی از علتهایی که زندگیشون برکت پیدا میکنه و در مقابل اونهایی که اعراض میکنن از ذکر خدا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، همینه. میبینید طرف زندگیشو وقف کرده در راه خدمت به امام زمان علیه السلام. یه نفرم مهندسی کرده، گفته من اول زندگیمو درست میکنم، پول به اندازه کافی یکم هم بیشتر جمع و جور میکنم، این کار این کار این کار، ایشالله این قطار تو ریل افتاد میریم یه کار خیرم انجام میدیم، حالا آدم زنده باشه یا نباشه. بعد آدم نگاه میکنه میبینه اون افرادی که خالصانه رفتن سراغ این کار، زندگیشون ارزی خیلی برکت داره، خیلی کارا در شبانه روز میکنن، نمازشونو میخونن، تعقیباتشو میخونن، بعضی مصحباتو انجام میدن، سر رحمشون سر جاش، نمیدونم مجلس ختم برن، به مریض سر بزنن، به کارهای خیر برسن، شغلشونو خوب انجام بدن، به خانوادهشون برسن، خوابشون قدره، حالا بگیم نیاز، یا از خوابشون بهره ببرن. چی جوریه؟ شما هر جور بخواین مهره چینی کنین، محاسبه کنین، در نمیاد. روایت هست اون کسی که قصد می کند خدمت را خالصانه، یه کسی کار او رو مدیریت می کنه. کسی که خالصانه میگه من میخوام نوکری بکنم، اون در واقع پذیرفته است ولایت یه کسی رو که در ولایتش و در تدبیر امور شبیه نداره، نظیر نداره. و گاهی هم آدم میبینی مثلا یه کار خیری رو ترک میکنه، مثلا فرض کنید میگه من مجلس امام حسین علیه السلام نمیرم یا این کارو نمیکنم، بعد آدم میبینه همون زمانو گرفتار یه کار دیگه شد، از امور دنیایی همچین وقتش هم استفاده نکرد. بنده نمیخوام میگم وظایف شخصیمونو ترک بکنیم، یا اگه مثلا خانواده باید رسیدگی بشه ترک بکنیم، اصلا بس اینا نیست. بس شروع داستانه که آیا من خودم را بنده خدا میدانم یا نمیدانم، آیا زیر این آسمان من یک مولا دارم یا ندارم. اگه دارم باید زندگی من نشون بده من نوکرم. نمیخوام سعی و تلاش زیاد کرده باشه کسی، نه خیر. نوکر چیه؟ به گوشش رسید که مولاش میگه این کارو نکن، حرومه، خدا خوشش نمیاد، میگه چشم، این کارو بکن، چشم، اینجا نرو، چشم، هر چی میگه میگه چشم دیگه. من یه جوری زندگی بکنم که معلوم شه بزرگتر دارم. وقتی معلوم شد بزرگتر دارم، تدبیر امور من رو اون انجام میده. مثال بزنم خدمتتون، شما فرض کنید یه دانش آموز دبستان تلاش کنه، یا بچه راهنمایی تلاش کنه برنامه زندگیش و گذران زندگیش رو خودش مدیریت کنه، با اینکه بسپره دست بزرگترش، از همه چی بهره میبره، لذت میبره، دست خودش باشه همه چی خراب میکنه، کارا تو هم میره، بعد تازه 5 سال بعد میرسه میبینی کارایی که بعد میکرده نکرده، جا مونده، همه چی به هم میریزه. خب این نکته که بنده الان بهش رسیدم، اینو برمیگردونیم نقطه اول. خب سوال فرموده بودن که خب من اگر بخواهم با امام زمان علیه السلام باشم، من اگر بخواهم این وضعیتی که الان دارم این وضعیت حفظ شه. ببینید ما بین 2 شب گذشته با الان در خودمون فرق احساس میکنیم. نه مجلس ما چون مجلس ماست، هر مجلسی خواستین سر بزنید، ببخشید این افرادی که 2 شب 3 شب پیش 5 شب پیش مجلس می آمدن، الان شغلشون عوض شده کمتر میان، وقتشون عوض شده، چی شده؟ دهه اول به این شکل میان، بعد میره دهه دوم، دهه سوم، بعد همینجوری میره جلو سفر، چی میشه؟ چیزی اتفاق میفته؟ در عین اینکه آدمایی هستن که مثلا دهه دوم مثل دهه اول روزاشو میره، دهه سوم میره، چه فرقی کرد؟ من یکم سست شدم، من یکم شل شدم، من یکم اشتهام یه جوری شد، یکم رنگ باختم. خب اگه تو این سرپایینی بیفتم، خب دیگه وای به حالم. یه نکته عجیب من عرض کنم خدمتون و اون اینه، شیطان در پایان مجلس دم در وایساده که با یه معصیت هرچی گرفتی همه رو بگیره، با یه عصبانیت، با یه نگاه نامرحم. اینی که من میگم دقت بفرمایید، حج مشرف شده بود، اعمال به جا آورده بود، آمد گفت فرداش یه اتفاقی افتاد، نگاه به نامحرم کردم، نگاه همون نگه داشتم مدت ها و تکرار کردم، بعد که واقع گذشت با تمام وجود حس کردم که شیطان ملعون این دامو برای من گذاشت تا تمام پاکی چشم منو بگیره. شیطان خیلی خوش نداره ما مجلس امام حسین بیایم و گریه کنیم، چون اگه خدا وعده کرده گناه ها رو ببخشه که میبخشه انشالله، خب یعنی هرچی که شیطان در واقع رشته کرده پنبه میشه، هر کاری که رفت. این که من عرض کردم خدمتتون، ما در گرفتن از خدا، ما در بهرمندی از عنایات امام زمان علیه السلام خیلی نباید قصه بخوریم، دنبال یه راهای میونبر، یه چیزای زیر خاکی، یه مانورایی که بتونیم از خدا یه چیزی بگیریم، نه نه دنبال این نباشیم، دنبال این باشیم اونایی که داده رو حفظ کنیم. اصل اینه، ولی اونها در عنایت اصلا بخل ندارن، ما حفظش نمی کنیم، از دست میدیم. خب حالا من انشالله به فضل خدا میخوام اون چیزی که کسب کردم رو حفظ کنم. من به فضل خدا میخوام بمونم در این موقعیت، بلکه میخوام بالاتر و بالاتر برم. به تعبیر دیگه راهگشایی به این کهف حسین رو خود خدای متعال رقم زده و ما رو هدایت کرده. سوار شدن بر این کشتی رو ارکب معنای حضرت نوح آسان کرده، میگه بیا سوار شو با ما. قرآن هم میگه فعو الال کهف، راه بازه، ولی دوباره میام بیرون. چی کار کنم در اینجا بمونم؟ آیه قرآن رو به یاد بیاریم، و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعو الال کهف. سه تا کار انجام بدیم انشاءالله. یکی دلمون رو نسبت به اون اموری که دنیا زده است، نسبت به اون دلمون رو بی‌رغبت کنیم. حضرت فرمودن امتو به زهاده، قلب تو نه خود قلبها، اون نشاط دنیا طلبیشو بمیران به زهاده. زهاده یعنی بیمیلی، بیرغبتی. زهد یعنی بیرغبتی، بیمیلی. قرآن میفرماید و شراوه به سمن بخسن در راه من فیه معدوده و کانو فیه من از زاهدین. برادران یوسف رو به چند تا درهم فروختن و برادران یوسف در یوسف زاهد بودن. و کانو فیه من از زاهدین. زاهد بودن، اما زاهد در چی بودن؟ در یوسف زاهد بودن. یعنی چی در یوسف زاهد بودن؟ یعنی میخواستن وقتی که از شاه در آوردن، کاروانیان نگرش داشتن، رفتن جر رو بحث کردن، نمیخواستن یوسف رو بگیرن، نمیخواستن قیمت بالا بگن که یوسف برگرده، نمیخواستن قیمت بالا بگن که یوسف و اونا به قیمت بالا بخرن که اینا پول دارشن. اصلا بحث اینا نبوده، میخواستن ردش کنن بره. یه قیمتی گفتن که اصلا توش شکی اونا وارد نکنن. و شرعه به ثمن بخس در راه مفی معدود و کانو فی من الزاهدین. برادران یوسف در یوسف زاهد بودن. این معنای زهده. البته معانی دیگه هم داره تو همین ردیف، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه، این معنا رو ما میخوام دنبال کنیم. بی میل و بی رغبت. میشه تو دنیا زندگی کرد، از آنجا که تو دنیا هست استفاده کرد، بهره برد، از همه امکاناتی که برای زندگی لازم آدم استفاده بکنه، بله میشه، ولی رغبت هم نداشته باشه. ظرف خریدیم، نمیدونم 6 نفر است، نم چند پارچه است، یه بشقابش میفته میشکنه، منم باهاش میشکنم، حالا 5 با 6 چه فرقی داره؟ بله مراقبت بکن از ظرف، حفاظت، ولی شکست تو چرا میشکنی؟ و اصلا چرا یه چیزی رو میخری که اگه شکست تو بشکنی؟ چرا یه چیزی رو میخری تو خونه با من دکور میذاری که مواظب باشی اون نشکنه؟ همش حواست به اونه که اون بشکنه تو هم بشکنی. چرا یه وسیله رو میخری برای استفاده که اگه خط و خش روش بیفته انگار رو تو خش افتاده؟ خب نمیتونی نخر یه چیزی رو بخر اگه اتفاقی افتاد، چیزی شد، تو خش بر نداری، تو خراب نشی، احتیاج به صافکاری داشته باشی خودت. اولین قدم اینه که آدم باید دلش رو از این رغبت و از این اشتها و از این میل، از این حرص به دنیا، دلش رو یکم مهار بکنه هر چقدر تونست. این به معنای زندگی گداصفت و فقیرانه نیست، اشتباه نفرما اینا. بعضی هستن کم دارن ولی خیلی دل بستن، بعضی هم نه زیاد دارن دل نبستن. حساب داره زندگیشون، قرونشون هم حساب داره، چون خمس و زکات میخوان بدن، دل نبستن. و از اعتزلتموهم، از دنیا و مردم دنیا و این حرفایی که نمیدونم هر روز یه حرفی میاد رو، هر روز یه حرفی مد بازاره، هر روز باید من در یک جریان قرار بگیرم دلمو مشغول کنم. و ما یعبدون الا الله، من جز خدا چیز دیگری را قصد پرستش ندارم. من زیر این آسمان اگر پیامی از جانب او آمد، این پیام را شنیدنی میدانم و اطاعت کردنی. مردم حرف خوب زیاد دارن، مردم خیلی توصیه میکنن، افراد خیلی دکون دستگاه درست میکنن برای اینکه منو جذب کنن، که منو هدایت کنن. مخبرم میگن ما دلمون برای تو خیلی میسوزه، دلت خیلی میسوزه، چرا پس پول میگیری ثبت نام میکنی کلاساتو؟ خیلی میسوزه. هر کسی از جانب خدا میاد یه نشونهای مختلف داره، یه نشونش اینه: قل ما سألتكم من اجر، قل ما اسألكم من اجر، قل لا اسألكم علیه اجرا. همشون میگن از جانب خدا مأمورن بگن ما از شما اجر نمیطلبیم. اجر پول نیست، فقط احترام، اینکه واسه من اینو بخری، اینکه آشنا داری، اصلا من بهت کاری ندارم، پیام خدا رو بهت میرسونم، خداحافظ. هر جا آشنا داری برای خودت، هر کاری ازت برمیاد برای خودت، هیچی نمیخوام. اینایی که میان سراغ مردم میخوام با اونا خدمت کنن اینجوری هست. شما یه بار بهش اخم کن ببین چیکار میکنه باید، یه بار نقدش کن، یه بار یه جمله بگو حالشو بگیر ببین چیکار میکنه. نشونه رو قرآن قشنگ واضح بیان کرد: اتبعوا من لا یسألکم. از کسی تبعیت کنی که اجری نمیطلبد و هم مهتدون، خودش هم هدایت شده است. خب من یه خدا دارم، جز اونم خدایی ندارم، همه حواسم هم به او و اطاعت اوست. خدای منم که با من مستقیم حرف نزده، فرستادگانی و فرستاده. اگر کسی که منو میشناسم آدمی نیست بخواد با من بازی کنه، منو مسخره کنه، اگه به من اومد گفت روایتی آمده این، یه روز یکی میگفت خودش درس خونده بود، مثلا مسائل احکام و بلد بود، همه اینا رو میدونست. یه روز بچه‌م اومد خونه گفت معلممون گفته اینجوری که نماز ما میخونیم اینو میگیم موقع حرکت نماز باطله. میگه من بهش گفتم که خب پس بذار من برم ببینم. نگو معلمتون بیخود میکنه، یه خبر واسه من آورد، شاید من اشتباه میکنم. میگه رفتم دیدم فلان، گفتم نه من کاری که میکردم درسته، حالا شاید معلمتون فتوای کس دیگر رو گفته یا یه چیزی گفته، شما یه جور دیگه متوجه شدید. قرآن میفرماید که یه عده‌ای هستن که کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسکم، چرا وقتی یه رسول میاد برای شما به اون چیزی که میل شما نیست، چرا وقتی خبری برات میارن میلت نیست، نمیخوای انجام بدی، ها؟ چرا استکبرتون؟ روایت همه نقل میکنن دیگه، به محض یه روایت نقل کنه که من میلم نباشه میگم سندش درسته، اون روایتی که میلم نیست و میگم سندش درسته، من که سند روایت سرم نمیشه که، همینجا ترمز میکنم چون نمیخوام برم زیر بار. و ما یعبدون الا الله. 2-3 فعبو الالکهف، پناه ببر به اونجا، اون چه که خدای متعال مرحمت کرده میخوام حفظش بکنیم. ما رو آورد در این خانه، در این خیمه نشاند. انشالله یه برنامه میذاریم در طول هفته، در طول شبانه روز، 1 دقیقه 2 دقیقه صبح، 1 دقیقه 2 دقیقه شب، متذکر میشیم به مصیبت امام حسین علیه السلام. خواستی کتابی رو داشته باشی که شب صبح 4-5 خطشو بخونیم، از این مراسی و اشعاری که در مصیبت سید و شهدا علیه السلام میخوای بخونی بخون. میخوای یه فایل صوتی روزه گوش کنی، 1-2 دقیقه گوش کن. صبح شب یه پارچ آب و شما بریزید روی سنگ، فقط خیس میشه و بعدم تبخیر میشه، همین آب و قطره قطره بریزید رو سنگ، سوراخش میکنه. این دل غذا میخواد برای اینکه زنده بمونه، این دل ذکر اهل بیت علیهم السلام رو میخواد. این دل حیاتش به ذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام. و اگر خواستین این کار رو بکنی، اولش توجه کنی، بگید میخوام من یه کمی خودم رو شبیه کنم به امام زمان علیه السلام. اون بزرگوار صبح و شام ندبه میکند و به جای عشق خون میگریه، من در همین حد ضعیف، برای این که اینو فراموش نکرده باشم. حالا اگه قرار گذاشتیم یه هفته بعد یادمون افتاد، ای اصلا ما قرار گذاشته بودیم یادمون رفت، شیطان میگه یادت رفت، پس بابا ولش کن ببین چقدر یادت میره. نه، هفته بعد یادتون اومد، همون موقع عمل کنیم. بعد دوباره یادتون رفت، دو روز بعد یادتون افتاد، خب دوباره همون بعدش عمل کنید. گفت از آقای بهجت خدا رحمتشون کنه سوال کردن که ما سر نماز حواسمون پرت میشه چیکار کنیم؟ یعنیشون گفتن اون موقع که متوجه شدین حواستون پرت شده، خب حواستون رو جمع کنید. ولی من وقتی حواسم پرت میشه میخوام جمع کنم، پیش خودم میگم اه من حواسم پرت شده ها، کی پرت شد؟ یاد چی افتادم حواسم پرت شد؟ آها، یاد این افتادم باید مواظب باشم حواسم پرت نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تموم شد، نصفش حواسم پرت بود، نصفش حواسم به این بوده که چی شد پرت شد، چیکار کنم پرت نشه. ایشون میگه هر وقت یادت افتاد پرتم اون موقع جمعش کن. من قرار گذاشتم یه عملی رو انجام بدم، لنگون لنگون دارم میرم جلو، سه هفته یادم میره، یه روز یادم میاد، دو هفته یادم میره، یه روز، بابا بالاخره 365 روز نه 345 روز میگذره، عوضش 40-50 بار یاد امام حسین علیه السلام بودی، همینجوری شکسته بسته رفتی جلو. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه ها، یعنی وجدان میکنه، که انشالله ما جزء اون دسته باشه. خب من عرضم رو جمع بکنم و انشالله که همه متذکر این باشیم که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، حالا موزد که خیلی ما کاری نکردیم که موز طلب بکنیم، ولی اون چه که ما لازم داشتیم قبل از این که به این دهه برسیم به ما مرحمت کرد و به ما اجازه فرمود در مجلس امام حسین علیه السلام بنشینیم و بگوییم و گریه بکنیم. توفیق ما بر این بود، به یک آیه وارد سوره کهف شدیم و در تلاوت آیات بعضی از آیات سوره کهف، نه به قصد تفسیر، نه خیر، به قصد تذکر، با خواندن یک آیه و مراجعه به روایاتی که در مورد اهل بیت علیهم السلام است و واقعه کربلا، ببینیم امروز چگونه می توانیم ما هم جز اصحاب کهف باشیم و از اونها شمرده بشیم. من عرضم رو تمام می کنم با این مثالی که خدمتتون شاید مکرر عرض کردم. خدا رو شکر می کنیم اگر شما یکی از عزیزانتون از دست داده باشیم و بعد اون عزیز از دست رفته خیلی آبرومند باشه تو محله، همه میشناسن آدم خیر با تقوا، اهل نماز، مسجد، براش مجلس خط میگرفتین در مسجد، شما صاحب عزاین، با برادرانتون و خیشانتون دم در مسجد ایستادین، ملت دارن میان به شما تسلیت میگن، وارد مسجد میشن، فاتحه میخونن، میرن بیرون، شما از دور میبینین یه آدم بی سر و پایی داره طرف مسجد میاد که چیکار بکنه؟ که بیاد ببینه اینجا چی میدن، میوه دارن، حلوا دارن، شربت دارن، چی دارن. شما میبینه اگه این بیاد وارد مسجد بشه و به شما بخواد تسلیت بگه، ادا دراره، آبروتون میره، چون آدم بی سر و پا تو محله معروفه به اینکه آدم کثیفیه، آدم بی ملاحظه ایه. بلا فاصله شما کسی رو میفرستی بگیم بریم بپرسین چی میخواد، نذارید نزدیک بشه، آبرومون میره. این میت آبرو داره، ما خانوادگی آبرو داریم، بعد از این مجلس ختم هزار تا حرف پشت سر ما در میاد. ببین چی میخواد، هر چی میخواد بهش بدین، پولم خواست بدین، هر چی میخواد چند تا دونه بهش بیشتر بدین، بره که این ورا نیا. خب بنده خودم عرض میکنم، من بی سر و پا که خودم میدانم کیستم، وقتی خواستم وارد مجلس امام حسین علیه السلام بشم، کسی مانع من نشد، نگفت کجا بودی یه سال، برای خودت رفتی خوردی و خوابیدی و صفا کردی، حالا محرم شده تو که کاری نکردی، نه سیاهی زدی، هیچ کاری نکردی، یه سفره آماده اومدی توش بشینی چیکار کنی، برو کنار برو کنار. نه تنها امام زمان علیه السلام با من این کارو نکرد، بلکه قبل از محرم دل من را به لرزه درآورد که یه جوری میل بکنم بیام در مجلس امام حسین علیه السلام بنشینم، و دست بر دل من کشید، دلی که انقدر معصیت کرده. اینا رو باور کنید که تو ذی‌حجه و ذی‌قعده اگه شما میخواستین انقدر گریه کنید نمیتوانستید. او خودش آمد مرا دعوت کرد، قلب مرا پاک کرد، در عزای جد شرکت داد، منم جزء سیاهی های این عزا، نامم انشاءالله نوشته شد در زمره عزاداران امام حسین علیه السلام، عزاداران اصحاب حضرت و هر آن کس که در کربلا بود. استغفار میکنیم و دعای فرج رو زمزمه میکنیم و شاکر این نعمتی هستیم که قابل اندازه‌گیری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. مثل بچه‌ای که میره تو کوچه بازی میکنه، لباساشو کثیف میکنه، میاد خونه مادرش لباساشو عوض میکنه، دستورتشو میشوره. امام زمان علیه السلام لباس تقوا به تن همه ما کرد، و لباس و تقوا ذالک خیر، چشممون دلمون وجودمون رو الحمدلله پاک کرد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. یه جور نشه ده تموم شد، محرم سفر تموم شد، امام زمان تنها خودش بمونه و خودش تنهایی گریه کنه، ما بریم دنبال زندگی خودمون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعي.